شما می توانید سایر مطالب تخصصی مرتبط با کودک و نوجوان را از سایت kudakonujawan.com دانلود کنید. آگاهی از چند روش تربیتی. قبل از هر چیز لازمه که در مورد روش‌های تربیتی توضیحاتی ارائه بشه که والدین بنا به امکانات، ارزش‌های نظام خانواده، محدودیت‌های اجتماعی و غیره میتونن از این روش‌ها به دلخواه برای تربیت فرزندان خودشون استفاده کنن. به طور خلاصه این روش‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم. روش گینات، گوردن، روش درایکورز و روش بکر. روش گینات، این روش که هدف اون آگاهی کودک از احساساتش در برابر اعضای خانواده است، از طریق بحث آزاد میشه به چنین هدفی رسید. در این روش اصولی وجود داره که رعایت اونها جهت تربیت کودکی مسئول ضرورت تام داره. اصل اول، پیام ارسال شده باید حاکی از احترام و توجه به کودک باشه، بدین معنی که در اون صداقت و احترام متقابل رعایت بشه. اصل دوم، پیامی که والدین برای کودکان میفرستن باید نحوه انجام اون رو دقیقاً مشخص کنه و ابهامی در اون موجود نباشه. این پیام باید حاکی از عمل و فعالیت باشه. اصل سوم، والدین باید فعالیت و عمل کودک رو مورد تشویق و نکوهش قرار بدن و به خصیصه شخصیتی اون در این مورد توجه نکنن و مثلا گفته بشه لیلا تو چقدر ظرفا رو تمیز شستی و نگید لیلا تو دختر خوبی هستی. اصل چهارم، والدین باید در صورت احساس نگرانی از جانب کودک فوراً و بدون احساس گناه موضوع رو با کودک در میون بذارن و به بحث و بررسی اون بپردازن. اصل پنجم، مسئولیت یاد گرفتنی و عامل درونیه و به مرور زمان آموخته میشه. طرز تلقی و رفتار والدین با کودک در مسئول به بار اومدن کودک نقش بسزایی داره. اصل ششم، در داخل خانواده باید بین افراد خانواده رابطه حسنه و آزاد برقرار باشه و تمام افراد خانواده بتونن آزادانه عقاید خودشون رو با دیگران در میون بذارن. برخی مسائل خصوصی بین پدر و مادر وجود داره که اطلاع از اون برای کودک ضرورتی نداره و نباید با کودک مطرح بشه. اصل هفتم، از کاربرد کلمه اگر خودداری بشه. اگر حاکی از وجود شک و تردید در توانایی کودکه. در رفتار خودتون با کودکان نباید مشروط باشید، بلکه باید به طور قاطع مسائل ضروری با کودک رو مطرح کنید. kudakonujawan.com. اصل هشتم، منابع ایجاد نگرانی در کودک بیشمارن. باید علل نگرانی کودکان کشف بشه و برای اونها اقدامات مقتضی به عمل بیاد. اصل نهم، در آموزش مسائل جنسی باید کودکان رو با واقعیت مواجه کرد و مسائل رو به طور جدی مطرح کرد. حتی قبل از تولد کودک دوم باید کودک اول آماده ی پذیرش اون بشه. مثلا به کودک اول گفته بشه به زودی خواهر یا برادری در خانواده متولد خواهد شد و همونطور که تو رو دوست داریم اون رو هم دوست خواهیم داشت. اصل دهم، حسادت کودکان در خانواده باید به طور مناسب مورد بررسی قرار بگیره، وگرنه رفتارهای نامناسبی نظیر خیس کردن رخت خواب، راه رفتن در خواب، تعارض رو موجب خواهد شد. روش گوردن، ایجاد رابطه و تفاهم بین والدین و کودکان هسته اصلی نظریه گوردن رو شکل میده. والدین باید احساسات کودکان رو با دقت درک کنن و کودک رو تشویق کنن تا درباره عواطف و احساساتش صحبت کنه. والدین همچنین در بین عقاید و افکار و احساسات خودشون بهتره حتی امکان به طور آشکار بحث کنن، چون پوشیده نگه داشتن عقاید و احساسات اعضای خانواده از همدیگه به تشدید تعارض و ناراحتی ها کمک میکنه. در ارتباط کودک با والدین، گوش دادن فعال از اهمیت خاصی برخورداره. والدین باید فرا بگیرن که به گفتار کودکشون فعالانه گوش بدن. پیام‌های ارسالی باید حاکی از صداقت و محبت به همدیگه باشه. مذمت کردن کودکان به خاطر اشتباهاتشون کار پسندیده‌ای نیست. در ارتباط با کودک توصیه میشه که از پیام من به جای پیام تو استفاده بشه. والدین باید اعتماد کودک رو جلب کنن و به طریقی با کودک رفتار کنن که در اون کسی بازنده نشه. همچنین گوردن معتقده که با تغییر محیط میشه در رفتار کودک تغییراتی رو به وجود آورد. روش گوردن در خانواده هایی که آزادی زیادی در روابط افراد حکم فرماست با موفقیت بیشتری اجرا میشه. در مقابل در خانواده هایی که روابط پدرسالاری وجود داره، اجرای این روش زیاد موفقیت آمیز نیست. این روش در صورتی موفقه که از سنین اولیه درباره کودکان به مرحله اجرا در بیاد. در روش گوردن به توانایی های فکری و تصمیم گیری کودکان بیش از حد اعتماد میشه و به اونها آزادی زیادی اعطا میشه. روش درایکوز الف کودک به محبت و پذیرش و تایید والدین نیاز داره و ارضای این نیازها در تکوین شخصیت اون موثره. والدین باید نشون بدن که به کودک علاقه‌مندن و به اون محبت دارن. کودک همچنین نیازهای اساسی داره که اگه به طور مقبول و اجتماع پسندی اونها ارضا نشه، به ایجاد خواسته ها و رفتارهای نامناسب در کودک خواهد انجامید. ب. درایکوز با تاکید بر عقاید انسان رو موجود اجتماعی میدونه و معتقده که مشکلات انسان زایده ارتباطات نامناسب اونه و باید مشکلات در انجمن خانوادگی حل و فصل بشن. پ. هر کودک فردیت مخصوص به خودش رو داره و مقایسه کودکان با همدیگه و ایجاد رقابت‌های نامعقول بین اونها صحیح به نظر نمی‌رسه. ت. به توانایی کودک برای انجام کار باید اطمینان و اعتماد داشت و به پرورش اعتماد به نفس کودک اقدام کرد. همچنین کودک باید به خاطر کارهای مناسبی که انجام میده مورد توجه و تشویق قرار بگیره. برای ایجاد اعتماد به نفس بهتره که یادگیری ها و پیشرفت های کودکان گام به گام انجام بپذیره. 3. چون کودک معنی رفتارهای کلامی و غیر کلامی رو به خوبی تشخیص میده، والدین باید از هر گونه تظاهر خودداری کنن و سعی کنن در مقابل کودک رفتار واقعی خودشون رو نشون بدن. جیم چون تشویق در فرمگیری رفتار جدید کودک موثره، همیشه میشه رفتار مثبتی رو در کودک جستجو و پیدا کرد و از اون به عنوان عامل مشوق و تقویت کننده رفتارهای مورد نظر استفاده کرد. روش بکر در روش خودش از مکتب رفتارگرایی برای تربیت کودک استفاده میکنه. به نظر اون سه روش برای تغییر رفتار انسان و یا هر موجود زنده‌ای وجود داره که عبارتند از کنترل محیط، کاربرد دارو و تغییر در عواقب رفتار. در استفاده از تقویت کننده ها باید اولاً تواتر وقوع رفتار مشخص بشه. ثانیاً معین بشه رفتار تحت چه شرایطی انجام میگیره. پس از تعیین این دو عامل، تقویت کننده ها و یا تنبیه کننده های مناسبی که میتونن پاسخ ها رو تغییر بدن، مورد استفاده قرار میگیرن. استفاده مناسب از تقویت کننده ها و یا تنبیه کننده ها نوعی هنره و قسمت مهمی از روش بکر رو تشکیل میده. در دادن تقویت کننده ها و تنبیه کننده ها باید به احساسات و عواطف کودکان توجه بشه. بقیده بکر باید برای کودکان استدلال کرد، چون استدلال قدرت خلاقیت رو در کودکان میپرورونه و مطالب جدیدی رو به کودکان یاد میده. همچنین اگه از تنبیه به صورت درست و در زمان مناسب استفاده بشه، در تغییر رفتار نامطلوب مؤثر واقع خواهد شد. بر اثر وجود تفاوت‌های فردی، مقایسه کودکان با همدیگه کار صحیح و مناسبی نیست و با هر کودکی باید با توجه به خصوصیات فردیش رفتار بشه. بکر معتقد اگه دادن پاداش به صورت منظم انجام بپذیره، کودک خواهد تونست در غیاب پاداش هم رفتار مناسبی رو انجام بده. kudakonojavan.com والدین بر اساس معرفی روش‌هایی که گفتیم میتونن روش مناسب به معیارهای خانواده را انتخاب کنن. در تربیت فرزندان به یک سری از اصطلاحات برمیخوریم که شاید به نظر ما ساده باشن، اما بسیاری از روانشناسان در مورد همین اصطلاحات به ظاهر ساده به بحث و تبادل نظر پرداختن که در اینجا لازم توضیحاتی رو در این مورد بدیم. به این جمله دقت کنید. والدین نقش تربیت فرزندان رو در خانواده بر عهده دارن. در این جمله سه کلمه وجود داره که به ارائه توضیحاتی در این موارد می‌پردازیم. نقش یا وظیفه، اگه به طور خیلی ساده بگیم، نقش یعنی ترکیبی از هنجارها که با همدیگه در ارتباط هستن. نقش یا وظیفه بخشی از یک وضعیت اجتماعیه که کم و بیش شامل هنجارهای اجتماعی ادغام شده ایه که سایر هنجارهای اجتماعی تشکیل دهنده همون وضعیت اجتماعی قابل تشخیص باشه. نقش عبارت است از انتظاراتی که از یک فرد در یک گروه میره، نه یک گونه رفتارهای فردی. تربیت در لغت نمو دادن، زیاد کردن، برکشیدن، مرغوب کردن یا قیمتی ساختنه. در این معنی اخیر، تربیت از حد افراط و تفریطی بیرون آوردن و به حد اعتدال سوق دادنه. تربیت محصول مراقبتیه که از شور و نمای آدمیزاد در جریان رشد اون به سوی کمال به عمل میاد. تربیت عمل عمدی فردی رشیده که میخواد رشد رو در فردی که فاقد ولی قابل اونه تسهیل کنه. تربیت سرپرستی از جریان رشد، یعنی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای رشده.
تهیه شده در سایت کودک و نوجوان.com